صادراتیم کمه و خیلی از جاها نفت نیمه سبک حساب میشه و برای تولید محصولاتی مثل گازوئیل و سوخت کوره بسیار بسیار عالی است. یه مزیت بزرگی هم که نفت ایران داره تو تنوعشه، یعنی هم میدان سبک داریم و هم میدان سنگین داریم. من سعی کردم تو این زمان کمی که از چندشون داشتیم یکم بریم سراغ نفت، یه سر ازش سر در بیاریم، مثلا چیه، چی کار میکنن، چطوری استخراج میشه، که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. خیلی مخلصم، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
امتداد زندگی تو جاده های سرنده کبون به تاز برو به پیش، دنیا بشه واسد بده، دنیا بشه واسد بده.
صدای واژه ها،
صدای واژه ها،
گارسه. گارسه جعبه‌ای دارای خانه‌های متعدد است که در چاپخانه حروف سربی را در آن می‌ریزند. گارسه به دنبال شنیدن است در حوزه چاپ و نشر، هر آنچه به خواندن کتاب مربوط می‌شود. فقط یک چیز در این دنیا وجود دارد که میتواند جایگزین کتاب شود، کتاب بعدی.
کتاب بایستی یک جای خاصی و هم در سبد معیشت مردم و خرید مردم، هم در مجموعه وقت گذاری های مردم باید داشته باشد. هر روزی مقداری کتاب باید بود.
واژه ها میتوانند مثل اشعه ایکس عمل کنند. اگر به درستی از آنها استفاده کنید، از هر چیزی عبور می کنند. وقتی می خوانید، در واقع واژه ها در شما رخنه می کنند. خب، نوبتی هم باشه، نوبت صحبت های مدیر نشریه هاست که در این لحظه بریم صحبت های آقای محمدی، مدیر نشر معارف رو بشنویم.
تشنه هستن. من اینو میتونم بگم خدمتتون که مردم به شدت تشنه هستن. ما هر کجا پا گذاشتیم، اتفاقا رهبر شهیدمون یه نکته‌ای داشتن، ایشون میفرمودن که اگر کتاب عرضه بشه مردم استقبال میکنن. ما اول فکر میکردیم یک شعار حاکمیتی حضرت آقا میفرمونن، بعد که رفتیم تو دل کار و عرضه رو شروع کردیم جاهای متفاوت بردیم و تو دل مردم که رفتیم دیدیم واقعیت همینه. یعنی حضرت آقا یک بینش و یه دیدی از کتاب داشتن که ما متاسفانه نداشتیم و این بینش و دید رو انشالله ایکاش همه مسئولین و متولیان امر به این بینش و دید برسن و این بستر رو فراهم کنن برای مردم که مردم بتوانن به کتاب دسترسی خوب داشته باشن، علاوه خصوص مناطق محروم که متاسفانه دسترسیشون به کتاب خیلی کم. در شمارف هم در حد و توان خودش آماده است که بالاخره کمک کنه به این موضوع، ولی بالاخره در حد و قواره خودش دیگه بشه است. در واقع در حد خودش طبیعتا نخواهد تونست. غیر از رهبر شهید هیچ کی حقیقتاً کتاب خون ترین پر، یعنی واقعا ایشون یک اسطوره کتابه. اصلا من خیلی ها میگفتن که جز رهبرهایی که کتاب خان هستن، من گفتم واقعا نگید جز رهبرهایی که کتاب خان هستن، بگید رهبری که کتاب خان ترین رهبر دنیا. چون حقیقتاً هر رهبری با این مشغله، با این در واقع تقابل با قدرت‌های بزرگ جهانی، چنین وقتی رو برای کتاب بذارن و بتونن به آثار قوی دنیا مسلط باشن. ایشون صرف آثار تولید ایران نبود، ایشون به آثار قوی دنیا، آثار بروز دنیا مسلط بودن، به ادبیات دنیا مسلط بودن. این واقعا بی نظیره، نه اینکه کم نظیره، بی نظیره. چنین چیزی واقعا وجود نداشت. با یک عالم در واقع کتابخان دانشمند فاضل رو از دست دادیم. فقط یک رهبر نبود برای ما، واقعا تو هر زمینه که ایشون ورود پیدا میکرد، تو اون زمینه حقیقتاً اول علم خودش رو تکمیل میکرد، تسلطش رو تکمیل میکرد، بعد ورود میکرد. ایشون تو حوزه کتابخان واقعا یک متخصص به تمام معنا. قطعاً که ما امیدواریم، ما بالاخره از رهبر شهیدمون این درس رو گرفتیم که امید داریم با آینده، قطعاً امید داریم. راه حلش هم همینه که ببینید دولت باید یه مقدار بحث متولی بودن صرف خودش رو باید کم کنه، باید به اتحادیه‌های در واقع ناشرین و اتحادیه‌های چاپخانه‌ها در واقع اعتماد بکنه، باید رانت در واقع واردات کالا در واقع از بین بره، این که در دست ادهی فقط باشه نباشه، این در واقع متاسفانه وقتی رانت هست کاغذی که هنوز شما نگاه کنید دلار، اگه بالاخره با دلار بود داره کاغذ وارد میشه دیگه، نسبت به پارسال حساب کنید حتی اکثر دو برابر شده، در حالی که کاغذ 4 برابر بیشتر شده. این نشان میده که بالاخره یه عده متاسفانه دارن سودجویی میکنن و از وضعیت پیش آمده دارن نهایت سوء استفاده رو میبرن، و البته بالاخره کاغذ منشأ در واقع وارداتیش دلاره، ارزه یه بیشتر از این نیست که شما تورم داخلی هم اگه بخواید حساب کنید باز یعنی با هیچ دو تا چهار تایی نمیشه گفت که کاغذ چرا باید 4 برابر بشه. به نظر من میرسه که یه مقدار دولت باید تو واردات کاغذ جدی کلن رانتو بذاره کنار و خودش این در واقع بحث رو به عهده بگیره، واردات کاغذ رو، و اجازه نده که یه عده‌ای در واقع از این رانت سوء استفاده بکنن، کاغذ رو تامین بکنه همون طوری که برای بحث مجلات و نشریات داره تامین میکنه، برای ناشرین هم تامین بکنه و به نسبت تیراژی که هر سال تولید میکنن برای سال بعدش تخصیص بده. یعنی اینجوری نشه که من مثلا از فلان ناشر خوشم میاد اینقدر بهش کاغذ بدم، نه اینقدر کتاب سال قبل بالاخره چاپ کرده ملاک خوبیه، یا این ناشر مثلا 500,000 جلد چاپ کرده به اندازه 500,000 جلد بهش کاغذ بدید، 400,000 جلد کاغذ مصرف کرده پارسال، امسال هم 400,000 تا بدید، حالا اگر رشدی داشت اون رشدش رو بالاخره چون سامانه های ارشاد قابلیت رصد داره، چون هر کتابی که ما چاپ بکنیم اعلام وصولش رو باید تو ارشاد ثبت بکنیم، کاملا قابلیت داره. یعنی میخوام بگم که اگر اهتمامی باشه، یعنی اگر حمیتی باشه و اهتمامی باشه میشود رصد کرد و بر اساس اون رصد کاغذ اختصاص داد که مشکل ناشرین حل بشه. این یه نکته شه. نکته دوم ببینید، ما بالای من اون چیزی که شنیدم یه بار 60-70,000 تا کتابخانه عمومی در کشور داریم، خیلی عدد بالاییه، این خودش میتونه محل در واقع گستره‌ایه که تو کل کشور پخش شده و میتواند کتاب رو به دست دورترین نقاط در واقع کشور و به دست مردم برسونه، میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم، ولی متاسفانه قفلت شده. اصلی‌ترین کار فرهنگی که در واقع میشود خیلی به راحتی انجام داد کتابه، ولی متاسفانه عرض کردم دولت ها با سلیقه های متفاوتی که میان سر کار فقط تلاش دارن که اون سلیقه فکری خودشون رو در واقع تو جامعه ساری و جاری بکنن، در حالی که اصلی ترین به نظر من عرصه فرهنگی که همه باید متفق القول روش باشیم عرصه کتابه. اگر کتاب رو مردم به کتابخان بار بیاریم قطعا سطح آگاهیشون میره بالا، خیلی از مشکلات ما مرتفع میشه، چه تو انتخاباتی که در واقع شرکت میکنن نماینده هایی که انتخاب میکنن، چه تو عرصه در واقع مقاومتی که بالاخره ما الان بالاخره در وسط مقاومت بین استکبار جهانی هستیم، این مقاومت آگاهانه اگه اتفاق بیفته خیلی مردم بالاخره الان پای کارن، این نشان از بصیرت مردمه، اگه این همراه و ممزوج با مطالعه باشه، ممزوج با کتاب باشه، ببینید چقدر اثرش ماندگارتر و عمیق‌تر خواهد. خلاصه باید یه مقدار پویایی رو به نظر من میرسه که مجموعه های ایجاد بشه، این نیازمند متولیه. ببینید دولت یک متولی هست، ولی سازمان هایی مثل سازمان تبلیغات هم که در واقع تو بحث فرهنگ متولی هستن باید بیان پای کار. حقیقتا من اگر در واقع حاجای قومی رو ببینم قطعا به ایشون عرض خواهم کرد که حاجای شما یکی از تکالیفی که به نظر من میرسه که سازمان تبلیغات الان باید به عنوان در واقع جبهه تبلیغی کشور باید انجام بده که بهتر از در واقع اینکه کتاب رو تبلیغ بکنه، مگر نه اینکه رهبر شهید ما فرمودن که تو نمازهای جمعه کتاب رو تبلیغ بکنی، وقتی که رهبری این رو فرمودن باید بالاخره سازمان‌های زیرمجموعه ایشون هم توی این موضوع اهتمام داشته باشن. خلاصه باید دست به دست هم بدیم، یه کارگروهی تشکیل بشه که این موضوع رو حل بکنه. خیلی ساده هستا، خیلی پیچیدگی نداره، فقط اهتمام میخواد. واقعا این اگر اهتمام باشه، اون در واقع دغدغه باشه، اتفاق خواهد افتاد. چطور که رهبر ما دغدغه داشت هر سال با وجود مشغله زیاد 4-5 ساعت داره نمایشگاه کتاب وقت میذاشت، این دغدغه اگه در همه ارکان در واقع حاکمیت باشه قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد. ولی در آخر ما امیدواریم و در واقع انشالله دعا میکنیم که انشالله این وضعیت بحرانی کشور هم مرتفع بشه و به یک ثباتی برسیم و مردم هم بالاخره نیازمند این کتاب هستن. ولی متاسفانه قدرت خریدشون اومده پایین. اگه قدرت خرید رو دولت بتونه در واقع یه نوعی جبران بکنه، قطعا ببینید مشتری هست، مشتری توان نداره بخره. چون ما دیدیم دیگه وقتی عرضه میکنیم و مردم استقبال میکنن یعنی مشتری هست ولی توانشو نداره. من دیدم که اومده تو غرفه ما پارسال که بنده خدای اومده بود، بنده خدا که یه نفر نبود، چندین نفر میومدن میگفتن که اگر شما مثلا 5% اضافه تخفیف بدید من 2 تا کتاب بیشتر میبرم. ببینید یعنی بنده خدا میخواد کتاب رو ببره ولی توان مالیش ضعیفه و این ما رو مجاب میکرد که 5% رو مثلا بیشتر تخفیف بدیم که 2 تا بیشتر ببره. و این مستلزم اینه که بالاخره دولت و در واقع ناشرین پا به های هم و در یک جای مشخصی جمع بشن، دغدغه ها و اون نکاتی که مشترک بریزن رو هم، فکرشون رو بریزن رو هم و در واقع تو این موضوع حل بکنن. این موضوع رو خیلی راحت قابل حل.
به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتاب خانی. هرچه ما پیش برویم احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسائل ارتباط جمعی، ارتباطات جدید و نوظهور کتاب منزوی خواهد شد، این خطاست. جای کتاب را هیچ چیزی نمی‌گیرد. امروز یه مقداری شاغل‌های دیگر مثل فضای مجازی، مثل این و چیزها جایی که کتابخانه رو گرفته. این حرکت صحیح نیست.
وقتی کتاب می‌خوانید متوجه می‌شوید که آرزوهای شما آرزوی تمام جهان است. می‌فهمید که تنها نیستید و به چیزی یا کسی تعلق دارید. این تنها بخش کوچکی از تمام زیبایی‌های ادبیات است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مد ظله العالی و کتاب تب ناتمام. روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، به قلم خانم زهرا حسینی مهرآبادی. بسم الله الرحمن الرحیم. تصویر روشنی از درد و رنج جانگداز یک جانباز قطع نخا و اندوه و تلاش بیپایان مادر صبور و پرتحمل و دیگر کسانش در این کتاب ارائه شده است. براوی و نویسنده باید آفرین گفت. سلام خدا بر حسین دخانچی شهید و بر مادر بردبار و داغدارش. سید علی خامنه‌ای، دی 1400.
آیا تا به حال به عمق توانایی خواندن، فقط خواندن، توجه کرده اید؟ به اینکه خواندن کلید ورود ما به کل دنیای تفکر، تخیل و تجسم خواهد بود؟ به اینکه خواندن اجازه می‌دهد با چشم‌های عمیق‌تری ببینیم، با گوش‌های شنواتری بشنویم و به شیرین‌ترین آواهای زمان گوش دهیم. کتاب همنشینی است که تو را خسته و ملول نمی‌سازد، دوستی است که تو را فریب نمی‌دهد و رفیقی است که به تو آزار نمی‌رساند. برگ های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
کتاب مثل جادو هر برای دنیا، یه پل به خیال، یه راه به رویا، تو دستای من هزار قصه پنهونه. یه صفحه باز کن ببین چقدر قشنگ،
انا الی راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید. از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم و دم، جنگی این مشت گره کرده جنگی، هر چند که از داغ غمش سوخته، هر چند که از داغ غمش سوخته.
تهران، مهر 1360. سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری تو 10 مهر 1360 برگزار شد.
ما اینجا پاسار هستیم، یعنی پیشمرگ مسلمان کرد.
بله. شما هم اومدین رای بدین؟
بله، اومدیم به آقای خامنه ای که واقعا برای اسلام کار میکنه، واقعا برای ملت ایران کار میکنه، برای ملت شهید پرور ایران کار میکنه.
آیت الله خامنه ای تو دوره اول ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
11,032,486 رای. از این مجموعه آرای جناب حجت الاسلام خامنه ای دارای 15,245,845 رای بودند.
17 مهر 1360 امام خمینی حکم ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای رو تنفیذ کرد.
و از ملت تشکر کنیم که در همه مراحل از قبل از انقلاب تا زمان انقلاب و تا پیروزی انقلاب یک دل و یک جهت کوشش کردند و زمانی که به پا خواستند تا کنون در صحنه بودند و در صحنه الان هم بیش از پیش حاضرند و دلیل این که بیش از پیش هست این مراتب آراء در رؤسای جمهوری است که هر کدام از دیگری بالاتر و این رأی اخیر رأیی است که من گمان نمی کنم در دنیا سابقه داشته باشد که به این طور بدون اینکه تبلیغات دامنه‌داری شده باشد با فرصت کم و بدون اینکه یک خوف یا طمعی در کار باشد همه قشرهای ملت از مراجع بزرگ اسلام و علمای اعلام بلاد و قشرهای دیگر مستضعف و به پا خواسته به پای صندوق‌ها رفتند و رأی خودشون را دادند، یعنی رأی به اسلام. ما مرهون این زحمات و این خدمات هستیم. همه ما و همه آقایانی که حاضر هستند، چه کشوری و چه لشکری، همه ما مرهون زحمات این ملت هستیم. این ملت ما را از انزوا بیرون آورد و این ملت دست همه شما را گرفت و از حبس ها بیرون کشید و دست جور ستمکاران را از سر این کشور قطع کرد. خداوند انشاءالله این ملت را پایدار و این اشخاصی که برای اسلام در جبهه ها و پشت جبهه ها زحمت می کشند سعادتمند و پیروز فرماید.
21 مهرم آیت الله خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور ایران تو مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کرد.
در تاریخ کوتاه جمهوری ما متاسفانه دوره ای بر این جمهوری گذشته که رئیس جمهور در فهم معنای ریاست جمهور اشتباه میکرد و تصور میکرده که ریاست جمهور یعنی سلطنت. چون این تعداد رأی داده شده به رئیس جمهور، پس رئیس جمهور مالک الرقاب این مردم و مالک الرقاب همه دستندرکاران و تصمیم گیرندگانه. این تصور در ذهن یک آدم بی اطلاع از فرهنگ اجتماعی ما و بی اطلاع از فرهنگ اسلام حاکم بود. من پیش خودم فکر کردم اول کاری که باید بکنیم اینه که ببینیم مردم به چی رأی دادن. آیا به شخص مشخصی به نام خامنه‌ای رأی دادن یا به یک جریان رأی دادن؟ واضحه که به شخص مردم رأی نمیدن. واضحه که مردم شخص رو درست نمیشناسن. به شخص اطمینانی برای همیشه ندارن. تعهدی در مقابل شخص ندارن. مردم به یک جریان رأی دادن. این جریان به روشنی میتوانه شناخته بشه در وجود یک روحانی علاقمند به مبارزه و دستندرکار انقلاب و متعهد به اصول اسلام. وقتی یه روحانی اینجوری رو ما پیدا کردیم و دیدیم مردم به او رأی دادن، مشخصه به چی رأی دادن.
این ریاست جمهوری در شرایط عادی شروع نشد. ساختار ریاست جمهوری هنوز به طور کامل شکل نگرفته بود. کشور درگیر جنگ بود، محاصره اقتصادی وجود داشت، ضد انقلاب و منافقین فعال بودن و کشور هنوز در حال ساختن سازوکارهاش بود. اما تو همین دوره تلاش برای ساختارسازی تو نهاد ریاست جمهوری شروع شد. دفتر رئیس جمهور، مشاورا، کارگروه‌ها و سازوکارهای تصمیم گیری کم کم شکل گرفتند. در کنار همه اینا جنگ تحمیلی به عنوان مهمترین مسئله کشور تو صدر برنامه ها باقی موند.
خواهران و برادرانی که در این بیمارستان به خدمت مجروحین عزیز ما مشغول هستند تشکر کنم. صدات گرفته؟ صحبت هم میکنی؟ انشالله همش خوب. این نور مثل این بچه ها را اذیت میکنه. هر چی ممکنه کمتر از بورش رو بزرگ. سوری آقا اون هستی بهتر شدید الحمدلله ماشاءالله خوبی آقا جو
ماشاءالله
خب انشاءالله چشمتم خوب
فرد بله بله
مخفتش کنی زنده باشی
هر
کجایی اسلام زنده باشی
اما این تنها اولویت نبود. توجه به اقتصاد مردم، حمایت از اقشار محروم، رسیدگی به امنیت اجتماعی و اداری و تلاش برای کشف و بکارگیری استعدادهای انسانی تو عرصه‌های مختلف از سرفصل‌های اصلی دوره اول ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای بود. تو دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای دستگاه‌های سیاست خارجی ایران فعال‌تر شدند. سفرهای خارجی و شرکت تو اجلاس غیرمتعهدها، حضور تو مجمع عمومی سازمان ملل، بخشی از تلاش‌های آیت الله خامنه‌ای برای معرفی انقلاب و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران بود.
تاریخ ملت ما در فصلی سیاه، تلخ و خونین آمیخته به انواع دشمنی‌ها و کینه‌ورزی‌های رژیم آمریکاست.
قدرت‌های سلطه‌گر بزرگترین عامل توجیه و نشر فسادند. فساد اخلاقی، فساد جنسی و فساد اعتقادی همه و همه در انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی و جاسوسی این قدرت‌ها، پشتوانه‌ها و مروجین عمده و اصلی خود را می‌یابد و چنین شده است که امروز در دنیای سیاه و تلخی که این بار شامل خود ملت‌های متعلق به قدرت‌های بزرگ نیز می‌شود، ارزش‌های اخلاقی بر باد رفته، بنیان خانواده سست و لرزان، دیو الپلیس و اعتیاد به مواد مخدر از همیشه مسلط‌تر و جاذبه معنویت و اخلاق از همیشه کمتر است. ما باید در کشورهای خود با فساد مبارزه جدی آغاز، باید بنیان خانواده را محکم و نخستین و اصلی ترین پرورشگاه آدمی را قانون محبت، تفاه، عاطفه و معنویت داد. باید حراست از حقوق و ارزش‌های زن را مورد تأکید قرار داده در معیارهای کنونی آن که ساخته دست و پندار همین نظام سلطه است تجدید نظر و زن را جداً از وسیله‌ای برای التزاز که فرهنگ سلطه غرب عملاً بر اون تحمیل کرده رها سازید. زن یک عالم، یک سیاستمدار، یک مدیر، یک شخصیت برجسته و برتر از همه یک همسر و یک مادر آری، اما یک وسیله برای کامجویی و سرگرمی نه. این است اون که خواهد توانست به نیمی از بشریت هویت و شخصیت حقیقیش را اعطا کند و خانواده را بنیانی ماندگار و مقدس کند. اینها پیام‌های انقلاب هستند، نه فقط به آنان که گوش خود را آماده شنیدن نگه داشته‌اند، بلکه به همه آنان که می‌توانند حجاب‌های شنیدن را کنار زنند و به قضاوت عادلانه روی آورند.
سیاست خارجی برای آیت الله خامنه ای صرفا مسئله مناسبات دولت ها نبود. نگاه کلانتری وجود داشت که جهان اسلام هم در نظر داشت. آیت الله خامنه ای تو سال 63 به سوریه، لیبی و الجزایر سفر کرد و تو سال 64 به پاکستان و 4 تا کشور خط مقدم مبارزه با آپارتاید یعنی تانزانیا، موزامبیک، آنگولا و زیمبابوه سفر کرد. بین همه این کشورها سفر به پاکستان حال و هوای متفاوتی داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. The highlights. The president of the Islamic Republic of Iran held talks in Islamabad today.
تو فرودگاه پاکستان طبق روال عادی با استقبال رئیس جمهور و نخست وزیر روبرو شد. اما وقتی از فرودگاه به خیابون اومد، با حضور انبوه مردم روبرو شد که به استقبالش اومده بودن. خبرگزاری فرانسه تو توصیف این استقبال نوشت هزاران استقبال کننده که تعداد زیادی از اونها صد